بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید در مسئله 4 فهمودند که عین مستأجره باید تعیین بشه، به این معنا که باید اون منفعت معین باشه. لذا اگر یکی از دو خانه ره یا یکی از دو اسب، یکی از دو ماشین ره اجاره داد، این اجاره باطل. جماعتی از اصحاب تعلیقه زدند که اگر اون دو عین در منفعت مساوی بود، یعنی چه؟ یعنی در اون اغراض عقلایی و مالیت مساوی بود، این اشکال نداره. اما اگر متفاوت بود جائز نیست. مثلا دو خانه داره، یکیش خدمت رو عرض کنم که اجرتش ماهی 100 تومنه، یکی ماهی 200 تومنه، بگه آجر تو که اهدت دارینه به کذا، مشهور گفتن این باطل. دلیل این مشهور در هر دون فرع چی بود؟ قرار بود و جهالت بود. و ما عرض کردیم که این که قرار و جهالت شرعاً مبتل باشه دلیلش تمام نیست، باید به ارتکاز و سیره برگردیم، به اون سیره عقلاییه و عرفیه باید برگردیم. لذا مشهور چون به این برگشتن، گفتن اون منفعت اگر درش جهالت باشه و مساوی باشه اشکال نداره. دو تا دو چرخه، دو تا ماشین، دو تا شتر، دو تا اسب، میگه آجر تو که احد هما به کسب. بعد اینا که همش تکراره، عرض کردم اگر حتی من عرض کردم اگر نامعین باشه، دقت کردیم، ولیکن تعیین، یعنی مذر میخوام اگر متفاوت باشه، ولیکن تعیینش کرده باشن به ید کی باشه، اینم گفتیم ظاهرا نباید اشکال داشته باشه. دو تا خانه داره، یکی اجارش ماهی 100 تومنه، یکی اجارش ماهی 200 تومنه، میگه آجر تو که احداهما به کذا، تعیین خودت، هر کدوم از این دو تا رو خواستی خود انتخاب کن. گفتیم که مشهور این اتفاق کردن که این باطله، تا اینجاش تکرار بود. من گفتم باید رجوع کنیم به عرف و اون ارتکازات عرفی به حسب اون شرایط. امروز میخوام یه معیدی رو برای این مطلب ذکر کنم که این نباید در اندر اقلا باطل باشه. این تمام تکرار برای این تایید مطلب بود. ما ببینید یه خانه ای داریم که اجرتش 200 تومنه. من اگر این را اجاره بدم به 100 تومن، اقلاً این اجاره درست یا باطله؟ خب معلومه درست. اینطور نیست که اقلا کسی زیر قیمت معامله کرد چیه بگن باطله. یا اگر من خانه ای دارم که اجرتش چیه 100 تومنه، این را اجاره بدم به 200 تومن، این اجاره درسته؟ کسی هم نگفته، تا الان نشد کسی بگه که این اجاره چیه باطله. گفتن نهایش گفتن گران فروشی به اصطلاح تکلیفاً اشکال حرامه، اما کسی نگفته معامله چیه وضعاً حرامه، تکلیفاً حرامه، هر وضعاً. خب شما قبول کردیم که اقلاً این قبول میکنید که من خانه 200 تومنی خودم رو میتونم چیکار کنم؟ اجاره بدم به 100 تومن. خب حالا مگه اینطور اجاره دادم، گفتم آجر تو که احد هما به 100 تومن و اختیارم بیاد خودته، یعنی بیاد کی؟ مستأجره. نهایتش اینه که مستأجر کدوم یکی رو انتخاب میکنه؟ 200 رو انتخاب میکنه. این عرفی و عقلایی هست که عقلا اگر بگم این خانه رو که 200 تومنه به تو اجاره میدم به 100 تومن، این اجاره من درست، هیچ مشکلی نداره. اما بگم یکی از این دوره من اجاره میدم به 100 تومن، اختیارشم بیاد خودت، یعنی بیاد کی؟ بیاد مستأجر. این یک نکته عقلایی پیدا میکنید که بگن این یکی باطله. اگر خودتون ابتدا ان خونه 200 رو به 100 اجاره بدی، درست. اما اگه گفتین نه یکی از این دوره اجاره میدم به تو به 100 تومن و اختیارشم بیاد خوده، که نهایتش چیه؟ یعنی بدترین حال و اسوأ حالش چیه؟ این که مستأجر انتخاب میکنه همون خونه چی؟ 200 ره. یعنی در واقع خونه 200 ره اختیار میکنه، ماهی به من چقدر میده؟ 100 تومن میده. این افراد رو وقتی مقایسه نمی‌کنید بین دو تا مثال، به وجدان عرفی و ارتکاز و عقلای خودتون میابین که هیچ فرقی نمی‌کنه. اینجا عقلا بگن اگر مستقیما اجاره دادی به 100 تومن درسته، اما اگه یه خورده پیچش دادی گفتی این یکی از این دوره اجاره میدم به 100 تومن، اختیارش هم به یاد خوده، که اینجا مثلا شانس ضرر من تازه کمتر میشه، چون احتمال داره اون مثلا به خاطر بعضی رقبات شخصیش چیه، مثلا اون خونه 100 تومنی رو برده چون به محل کارش چیه نزدیکه. دقت کردی؟ لذا اینه که اینم منبه بر این امر هست که نه اشکال نداره که ولو اختلاف قیمت هم داشته باشه، منتها باید توش نزاع از اول تعیین بشه که اختیار به ید کیه، یا به ید مجره یا به ید مستأجره. خدمت رو عرض کنم که این تکمیل بحث گذشته بود. بعد مرحوم سید می‌فرماید ولابد ایزن من تعیین نوع المنفعت، من تعیین، البته من نوشتم من تعیین نوعه المنفعت، اما باید خب عبارت غلط باشه، یعنی باید من تعیین نوع المنفعت باید باشه، در عبارت نوع المنفعت باید باشه. خب ولابد ایزن من تعیین نوع المنفعت اذا کانت للعینه منافع و متعدده. دقت کنیم گاهی وقتا یک عین بیش از یک منفعت داره. مثلا یک خانه رو در نظر بگیریم، این خانه رو که در نظر بگیریم، این خانه قطعا یه منفعت داره، مثلا دوچرخه آقا یه منفعت بیشتر نداره که انسان سوارش بشه، یا مثلا یا یک منفعت متعارفی رو داره و ما همون منفعت واحد یا منفعت متعارف رو چیکار میکنیم؟ تملیک میکنیم. منتها در مقام تملیک نمیگیم منفعت متعارف، جایی که منفعت متعارف داره ظهور یک تملیک در چیه؟ در منفعت متعارف. مثلا دوچرخه برای چیه؟ دوچرخه برای این که انسانش سوارش بشه. حالا کسی دوچرخه رو اجاره کنه برای بارکشی، روش یک چیزی بذاره مثلا نیم تون کمتر بیشتر روش مثلا بار بذاره، این غیر متعارفه. خب اگر منفعت معینی رو گفتن یا منفعت متعارفی رو داشت، این اجاره اشکالی نداره، به همون منفعت معینه میشه ملک کی؟ ملک مستأجر، یا اون منفعت متعارف میشه ملک مستأجر. اما اگر ما یک مالی هست، یک عینی هست داره منافع متعدده و هیچ یکی از این منفعت ها متعارف نیست، سید فرموده که اون منفعت رو باید چیکار کنه؟ تعیینش بکنه. مثلا برای مثال اگر در خانه دو تا منفعت متعارف باشه، یکی سکونت، یکی اختزان و انبار کردن، خب این امر رایجه، یا کارگاه که درست کردن، این امر خیلی رایجه که توی خانه ها چیه؟ کارگاه درست میکنن، کارگاه کفش، کارگاه مثلا و امثال اینها. خب چرا متعارفه؟ بخاطر این که یک مزایایش هم اینه که دیگه مثلا مالیات نمیدن وقتی توی خونه چیه؟ کار میکنن، بر کارشون مالیات هم مثلا نمیخوان بدن. خب این امر فرضاً متعارفی هر بینشون. وقتی که من اجاره میدم باید تعیین کنم که این خانه رو که به شما اجاره میدم لل عمل است یا چیه؟ یا لل سکنه است. این رو باید تعیین کنم. این فرمایش مرحوم سیده. خب این فرمایش سید بر چه اساسه؟ بر اساس همون مطلبی که در فرع قبلیشون گفتن که اگر تعیین نباشه قرار و جهالته، و در موارد جهالت چیه؟ عقد باطله. خب روی نظر اون جماعتی که چیه در اونجا تعلیق زده بودن، اینجا هم تعلیق زدن، گفتن اگر منافع متعددی داشت و قصدش هم فقط تملیک یک منفعت بود، اگر این منافع در مالیت مساوی بود تعیین لازم نیست. میگه این خانه مال شما، تملیک میکنه منفعت ره، یعنی اهدل منفعت این ره، در مقام استیفا میتونه این خانه رو برای عمل استیفا کنه، میتونه برای سکنا استیفا کنه. فرض مسئله چیه؟ طرز مسئله اینه که اجرت استیب عمل با اجرت سکنا یکیه. یعنی وقتی که محل رو برای عمل استفاده میکنن یا برای سکنا استفاده میکنن اجرتش یکی. سید فرموده مطلقا باید تعیین بشه. مشهور چی گفتن؟ گفتن اون منافع اگر در مالیت یکسان باشه تعیین لازم نیست. میگه یکی از این منافع مالتون، اگر متفاوت باشه مشهور گفتن تعیین لازمه. مثلا منفعت سکنا اجرتش 100 تومنه، منفعت عمل اجرتش 200 تومنه. اینجا باید تعیین کنه که منفعت سکنا رو به او تملیک میکنه یا منفعت عمل ره. یعنی مراد من عمل کارگاه کردنه. اگر متفاوت بود باید تعیین کنه. خب روی اون اشکالی هم که ما گفتیم همینجا به عینه چیه؟ تکرار میشه. الکلام الکلام، اگر ما جهالت و قراری شدیم، جهالت قرار شرعی یا اوقدائی؟ گفتیم جهالت و قرار شرعی در فرمایش سید رو ثابت میکنه. جهالت و قرار اوقدائی اختلاف بین ما و مشهوره. اونا میگن دوم رو متعین میکنه، ما گفتیم ثابت نیست که دوم رو متعین کنه و در ذهن ما تقویت میشه که چیه؟ سوم هم اشکال نداره. یعنی فقط همین که معین باشه این فرد، ولو طرفین فرد چیه؟ در مالیت با هم تساوی نداشته باشه. خانه داره دو منفعت عمل و سکناست. میگه آجر تو که لعهدل منفعتین به کذا، یا لعهدل منفعتین هم نمیخواد بگه، چون خانه رو فقط یک منفعتی با هم همزمان نمیشه دو منفعت از استیفا کرد، فقط یک استیفا منفعت داره، یا سکنا یا دل عمل. پس این فرع هم هرچه در فرع سابق گفته شد اینجا هم میاد. بله؟ نه ببین، معامله صفحی باطل نیست اصلا. نه حتی اگر ما بگیم این معامله صفحی هستش، این دقت کنید، این معامله صفحی نه این که هر معامله زیر قیمت صفحیه. مثلا برای مثال یک شخصی با یه نفر معامله میکنه، مثلا یه خانه‌ای داره 100 میلیون بهش میفروشه به 50 میلیون. چرا؟ چون میخواد جلب به اصطلاح دل او رو به دست بیاره. چون اگه دلش به دست بیاری، این مثلا یک شغلی داره، موقعیت داره، بعد میتونه بسیاری از مشکلات رو چیه حل بکنه. این اصلا صفحی هم نیست، با اینکه زیر قیمت داده. خانه الان 100 میلیون ازش میخرن، این داده چقدر؟ 50 میلیون. این نه صفحه که نیست، آدم رندی هم هست و معامل صفحی هم نیست. کجا این؟ کجا اوغلایی نیست؟ اوغلا این کار رو میکنن، یعنی قیمت رو ارزان میکنن به خاطر چی؟ به خاطر یک قرضی. لذا بعضا که واردن توی این مسائل تجارت، خاطر زیر قیمت که میفروشن، نه به خاطر اینکه معرض از دنیا هستن، به خاطر مکم بودنشون بر امر دنیاشون زیر قیمت میفروشن تا چیه؟ تا پول بیشتری به دست بیارن، نه اینکه آدمای معرض از دنیا هستن. خب بعد خدمت رو عرض کنم که بعد مرحوم سید فرموده نعم تصح و اجارتها به جمیع منافعها. اگر این داره دو منفعت، سه منفعته، میتونه جمیع منافعش تملیک کنه به او. مع التعدد فیکون المستأجر مخیرا بینها. مستأجر در مقام استیفا مخیره. این عین داره دو تا منفعت، هر دو رو به او تملیک میکنه. وقتی که هر دو رو به او تملیک کرد، در مقام استیفا مخیره. دلش خواست برای سکنا استفاده میکنه، دلش خواست برای عمل استفاده میکنه. نه مستمره. مثلا یک ساله بهش اجاره ده، دو ساله بهش اجاره ده، سال اول عمل قرار میده، سال دوم سکنا، یا بالعکس همزمان. نه فرض اینه که اون میگه، حالا فرضش میگه، حالا میگم اینه مرحوم سید فرموده. این دقت کنید، این منافعی که داره این دو صورته. گاهی اصطلاحا میگن منافعت اینا قابل جمعه، هر دو منفعت قابل جمع با هم در یک زمان. گاهی جمع نیست، قابل جمع نیست. اینو میگن منافع متضاد یا منافع متبادله. منافع قابل جمع نیست. اما وقتی قابل جمعه، مثل چی؟ مثل اینکه یک شخصی عبدی داشته که داره دو منفعته. یکی این که حافظ قرآنه، منفعتش عبارت از قرائت قرآنه، و یکی این که صنعت خیاطت رو هم بلده، خیاطی هم بلده. ما این عبد را اجیر میکنیم، هر دو منفعتش رو او به ما تملیک میکنه، هم منفعت قرائت هم منفعت خیاطه. خب جناب مستأجر مخیره از این که از هر دو منفعت استفاده کنه با هم. بهش میگه بیا مشغول خیاطت بشو و در مشغول خیاطت که هستی قرائت قرآنم بکن، یک دور قرآنم برای پدر من بخون. گاه تو فقط از خیاطت استفاده میکنه فقط، و گاه تو از قرائت استفاده میکنه. این مشکل نیست. اما اگر اون منافع متبادل باشه، مثل چی؟ مثل اینکه این عبد هم نجاری بلده هم خیاطی بلده، در آن واحد، این زمان واحد نمیتونه، در اینی که خیاطی میکنه چیه؟ نجاری هم بکنه. در اینجا اختیار با کی هستش؟ با جناب مستأجره. خاص از منفعت خیاطتش استفاده میکنه، خاص از منفعت نجاریش، و خاص از هر دو منفعت، منتها در دو زمان. صبح تا ظهر برش خیاطی میکنه، ظهر تا شب برش نجاری میکنه. تا اینجا هیچ مشکلی اینی. یه شبهه فقط در این قسم دوم مطرح شده. قسم اول که هر دو در زمان واحد قابل استیفاء مشکل نداره. قسم دوم مشکلش اینجا این بوده که وقتی که همه منافع متضاد و متبادله رو به تملیک میکنه، وای باید خودش در رتبه سابق مالک این منفعت باشه جناب موجر، که تا این منفعت رو به کی تملیک کنه؟ به مستأجر. چطور ممکنه یک انسان منافع متضاد و متبادله یک انر در زمان واحد من مالک باشم، من موجر، میخوام تملیک کنم به کی؟ به مستأجر. من چطور میشه در این خانه من مالک این خانه هستم؟ مالک چیم؟ مالک عین. به تبع مالک چیم؟ منفعت. کدوم منفعت؟ دو تا منفعت متضاد، یکی منفعت سکنا، یکی منفعت عمل. فرض کردیم متضاد همزمان قابل جمع نیست، چگونه تصویر میشه اوغلاً که من مالک هر دو هم؟ باید مالک هر دو باشم تا بعد چیکار کنم؟ تملیکش کنم به کی؟ به مستأجر. این اصل شبهه است که ما چگونه خدمت شما عرض کنم که مالک این و موجر مالک منافع متضاده میشه اندل اولا. دوتا جواب دادم. جوابی که داده شده، جواب اول که در کلمات مرحوم آقای خویی هم آمده که در شرح عروه جلد سیوم صفحه 58 اگر مراجعه کنید جواب اینجا هست، ایشون یه جوابی فرمودن، گفتن خوب دقت کنید تضاد منافع در کجاست؟ در استیفاء، در مالکیتش که تضاد با هم ندارن. شما در استیفاء به تضاد برخورد میکنید، نمیتونید مثلا همزمان هم سکنا که منفعت این خانه است استیفاء کنید و در همون زمان چیه؟ منفعت عمل رو هم استیفاء کنید. اما در مالکیت چه محصول عقلی داره؟ هم من مالک منفعت سکنا هستم، هم من مالک چیه؟ منفعت عمل هستم. این چه محصولی داره عقلی؟ خدمت شما عرض کنم که اخ ایشان یک مثالی هم زدن، گفتن ببینید در مستحبات چرا میگن تضاهم نیست، با اینکه ما که هیچی، خود امامش هم قدرت نداره چیکار کنه؟ در یک زمان واحد همه مستحبات رو انجام بده. شما اگه این مستحباتی که تو این روایات وارد شده، اگر همه اینها از معصوم صادر شده باشه، اصلا هیچ کسی نمیتونه چیه؟ همه مستحبات رو انجام بده. یعنی اصلا زمانش گاهی وقتا خیلی خیلی چیه؟ بیش از زمان اینه. مثلا برای توی مثال آقا زیارت امام چیه مثلا در امروز مستحبه؟ خب شما فقط ائمه رو حساب بکنیم، بعضی هاشون در مشهدن، بعضی هاشون در مدینن، بعضی هم در کربلا و نجف و سامرا و کاظمینن. شما اصلا میخواید در یک روز همه این ائمه رو زیارت کنیم؟ اصلا امکان نداره. و اینطور نیستش که زیارت ائمه فقط بله بله به قولش مگه تجل عرض داشته باشه، اما نمیشه. اما در این حال همه مستحبه. یا در روزها بینیم مثلا فرض کنید که روزه گرفتن مستحبه، زیارت مستحبه، قرائت قرآن مستحبه، قرائت این ادعیه مستحبه، کمک به مردم مستحبه، احسان به دیگران مستحبه، عیادت از مریض مستحبه، تشییع جنازه مستحبه، همین رو مستحبه. خب یک کسی میتونه همه این کارها رو در روز انجام بده؟ اصلا قدرتش نیست. اما واجبات خوشبختانه اینطوره که چرا؟ و حتما همینطور هست، ما میتونیم همه واجبات رو انجام بدیم و از همه محرمات چیه؟ اجتناب کنیم. لذا مرموهای خوی این مثال هم فرمودن. این فرمایش ایشان بناعن درسته، منطقه یک اشکالی داریم برایشان مبناعن که خواهم گفت. بناش درسته، مثلا درستیش تضادی نداره. خداوند یا اوغلا اعتبار ملکیت بکنن برای من نسبت به تمامی تک تک این منافع چی؟ متضاده. این جواب اول رو با قطع نظر از مبنا، با تسلم مبنا اشکال نداره، اون مبناش برخواهم کرد. جواب دومی که داده شده گفتن آقا ببینید وقتی که یک این داره چند تا منفعته، مثلا فرض کنید همین منظر رو در نظر بگیرید، هم صلاحیت سکنا داره و هم صلاحیت چی؟ صلاحیت عمل رو داره. یک صلاحیت سومی هم داره که اون صلاحیت سوم منحصر به این خانه است و اون صلاحیت هر دو منفعه. بعضی از اماکن هست فقط صلاحیت عمل رو دارن، بعضی از خونه ها هست فقط صلاحیت چی رو داره؟ صلاحیت سکنا رو داره. مثلا فرض کنید یک آپارتمان در نظر بگیرید، این صلاحیت عمل نداره، مثلا اونجا رو نمیشه دباغ خونش کرد، اما یک خونه رو میشه دباغ خونه کرد، اما تو آپارتمان نمیشه آدم کارگاه دباغی رو بندازه، اصلا صلاحیت برای دباغونی نداره. یه صلاحیتی داره برای این دوتا منفعت، یه ویژگیست مال این خانه که صلاحیت هر دوره داره. این صلاحیت سوم صلاحیت واحدیه، این صلاحیت رو چیکار میکنه؟ من مالکم و به اون تملیکش میکنم. در واقع اون چیزی که من تملیک میکنم این صلاحیت جامعه است، نه دو تا صلاحیت، و خود من این صلاحیت جامعه رو مالکم. این هم یه جواب دومی است که داده شده. خدمت شما عرض کنم که از نقد جواب اول شروع کنیم، برسیم به نقد جواب دوم. در نقد جواب اول این قبلا ما گفتیم آقا وقتی انسان مالک عین میشه در اعتبار اوغلا مالک منفعت نیست. من وقتی مثلا مالک این میز هستم، درست این میز ملک منه، من دو تا مملوک دارم یا یک مملوک؟ این میز مملوک منه، این خانه مملوک منه، این ماشین مملوک منه، یا من به عدد منافعم چیه؟ من مملوک دارم. آقایون میگفتن که وقتی من این خانه رو نمیخرم، سکناء ماه اول رم مالکم، سکناء ماه دوم رم مالکم. این ماه که میگم برای این که خورده بله، میتونیم بگین سکناء روز اول، چون من میتونم خونه رو برای یک روز اجاره بدم، حتی میتونم خونه رو برای یک ساعت اجاره بدم. در ذهن فقها اینه که به عدد این ایام من مالکم، مالک منافع این خانه هستم در فردا، مالک منافع این خانه هستم در پس فردا، مالک منافع هستم در پسون فردا. دیگه پسون فردا بعدش دیگه باید بگیم روز چهارم و روز پنجم تا که الی الابد. گفتیم آقا ما در ارتکاز اوغلا چنین حرفایی ما نداریم، اصلا ما اصلا چنین چیزی نداریم. وقتی من مالک این عین شدم، مالک منفعت خونم هستم، اما ما در همه دارایی دنیا فقط یه خونه داریم دیگه، نه که به عدد ایام و ساعات و ماه و شهر و اسبوع چیه مملوک دارم و ملکیت دارم، ملک دارم. ما نمیتونیم این رو اثبات کنیم، اما وجدان ما اینه، فکر میکنم در ارتکاز وجدان شما هم چیه همین باشه که انسان دیگه عقلا اعتبار ملکیت نمی کنن برای من نسبت به چی؟ به منافع این خونه و همچین خصوصا اونم انحلالی، منفعت روز اول، دوم، صدوم، صد و بیستوم. نه. و اما این که ما در تملیک احتیاج داریم به مسبوقیت به اون که اون مملک مالک باشه، گفتیم نه با این دلیل ما نداریم. آیه وارد نشده، وحی الهی نیومده که کل مملکه لابد ان یکونه چی؟ مالکن لما یملکو. نه تنها دلیل نداریم، نقضی داریم که خودشون هم قبول دارن. مثلا وقتی من اجیر میشم برای خیاطت، خب معوض من چی رو به اون شخص تملیک کردم؟ در نظر آقایون عمل رو تملیک کردم. خب این عمل رو که خودشون قبول دارن، من قبلا مالک نبودم. من یک کیسه برنج کلی رو به شما میفروشم، مشتری مالک چی میشه؟ مالک یک کیسه میشه در ذمه من. این کیسه در ذمه من قبلا مملوک من بود؟ نه. خوب دقت کنین، مثال خیلی زیاد داریم. فرض کنین دو تا کیسه برنج داریم، به زید میفروشم احد هماره، خب اون مالک چی میشه؟ فرد مردد. من قبل از اینکه این فرد مردد رو به او تملیک کنم، من خودم مالک فرد مردد بودم؟ نه، من فقط مالک دو تا فرد معین بودم، این کیسه و این کیسه. و پس برای این در تملیک آقا لازم نیست که مملک قبلا چیه؟ مالک اون مملک باشه، ما یملکور مالک باشه. در عمل، در کلی، در ذمه، در کلی، در معین، هیچ کدوم قبلا ملک من نبوده. لذا اینطور نیستش. بله من این خصوصیت رو داره، قبول کردیم که منافع رو میتونیم چیه؟ تملیک کنیم به دیگری، که بعد از تملیک این میشه مال من، منفعت میشه مال مستأجر. اما قبل از تملیک، قبل از اجاره، من مالک منافع نبودم. این فرمایش آیه خویی مبتنی بر اینه که ما ملکیت سابق ره لازم داریم، که ایشون دنبال توجیهش بوده که چگونه این خودش چگونه مالک شده که حالا میخواد تمدید کنه. خب پس بنابراین ما ملکیت سابق رو لازم نداریم. بله بله، آقای خوی قبلا تصریح کردن که در باب اموال وقتی مالک انسان عین میشه، به تبع در پیش عقلا مالک چیه؟ منافع هم میشه. که قبلا هم گفتیم ملکیت منافع رو نسبت به مالک اعیان قبول نکردیم. اما بریم سراغ جواب دوم. در جواب دوم این رو دقت کنیم، این در بحث معاملات گفتیم، نه این ولایت بر تملیک رو داره عقلا، یعنی شما بگید حق، میگیم ولایت بر تملیک رو داره، حق تملیک رو داره، خودش مالک نیست. مثل چی؟ مثل باب فرد مردد، کلی در ذمه، چیزی که من مالک نیستم تملیک میکنم. هیچ، فقط اون مالک این ولایت داره، من و شما ولایت نداریم. همین ولایت بر تملیک دیگه. بله، این منافع این که عبارت از اسکار اینه، من این حق رو دارم برای چی؟ برای استیفاء منافعش. دیگری محروم از این حقه. نه بابا، خود منفعت ره. فرض اینه که اجاره عبارت شد از تملیک منفعت. من این قبول دارم که مستأجر مالک میشه منفعت ره. بعد میگم در آخر بحث. اما قبل از این که مستأجر مالک بشه، موجه خودش مالک نبوده. من که یه خانه دارم، فقط یک مملوک بیشتر ندارم، و اون مملوک چیه؟ مملوک عبارت از همین خانه. خدمت شما عرض کنم این نسبت به جواب اول. و اما نسبت به جواب دوم، این رو در مطرحش کردیم در بحث بی، که کلن وحدت و تعدد ملکیت یا به تعبیر دیگه وحدت به تعدد مملوک به چیه؟ مثلا شما در نظر بگیرید آقا میبینید آقا یک کیلو شکر میخرید، میبینید یک کیلو گندم میخرید، یک کیلو برنج میخرید. بسیار خوب، شما وقتی که یک کیلو برنج میخرید مالک کیه؟ شمایی. در اینجا مملوک دقیقا چیه؟ اگر بگید مملوک این یک کیلو برنجه، یعنی یک ملکیت بیشتر نیست، یک ملکیت بیشتر نیست که القیس بین شخص شما و این یک کیلو گندم. خب حالا یک دونه گندم شو برداشتیم دیگه القه ملکیت بین شما و این یک دانه گندم نیست، یعنی این القتون تحلیلیست، انحلالی نیست. اگر کسی قائل بشه که مملوک یکیه، ما ها گفتیم در مملوک در نظر عرف به وحدت و تعدد وجود برمیگرده. اصلا شما وقتی یک گوسفند نمیخرید یا یک شتر که نمیخرید، یک مملوک و یک ملکیت بیشتر نیست. این شتر مملوک شماست، این اسب مملوک شماست، یک القه ملکیت بین شما و بین این شتر هست. خب اما وقتی که چیه؟ وقتی که شما یک کیلو گندم میخرید، در اینجا یک مملوک یا نه؟ مملوک به عدد وجودات چیه؟ متعدده. یعنی اگر یک کیلو گندم بشه 1000 دانه گندم یا 10000 دانه گندم، شما در واقع 10000 ملکیت دارین، 10000 مملوک دارین. اقلایی چیه الان؟ من یه مملوک دارم یا 10000 مملوک دارم؟ من یه ملکیت دارم یا 10000 ملکیت دارم؟ من معتقدم که در اینجا در نزد اقلا چیه؟ به عدد این موجودات ملکیت هست. یعنی اگر گندم ها 10000، 10000 مملوک، دانه دانه مملوک منه. یعنی ملکیت انحلالیست، مملوک انحلالیست نه تحلیلی. رضا اینه که من اگر این را خریدم، من واقعا یک مالک است و 10000 مملوک و 10000 چی؟ ملکیت. اما حالا که مثلا 1 لیتر شیر خریدم، 1 کیلو شیر خریدم، در اینجا اینطور نیست که به عدد قطرات این شیر چیه؟ ملکیت و مملوکیت باشه. یک مالک است و یک مملوک، یک ملکیت. اما وقتی این شیر رو که بردم خونه، یه بخشی ریختم توی لیوان، تا ریزم توی لیوان مملوک ها میشن دوتا، ملکیت هم میشه دوتا. یعنی دوتا ملکیت جداست. همونطور که من مالک این فرشم و مالک این مثلا کتابم، مالک چیم؟ مالک این شیر داخل این یک لیوانم و ملکیت من و مالک اون شیری که توی اون ظرف، توی اون بطری خودش مونده. نه بالفعل موجود نیست، هم میگم آره مبلغ حفظ میشه. یعنی این وحدت و کثرت موجوداته که در واقع ملکیت رو متعدد میکنه. و گفتم بله، حتی اگر این دوتا یک نحو مرتبط با هم باشن، مثلا شما این یک جفت کفش میخری، خب کفش دوتا لنگه داره، شما وقتی یک جفت کفش میخری مالک چی هستی؟ مالک یک جفت کفشین یا مالک دوتا لنگه کفشین؟ دوتا لنگه کفشین. یعنی من دوتا ملکیت هست. عرف همیشه بر اساس موجود این تقسیمات رو داره. یعنی من دو، این مجموعش مملوک من نیست، این مجموعه یک ملکیت نیست، دوتا ملکیت، یکی بین ملکیت بین من و لنگه راست، یکی بین من و اون جفت لنگه چپش. این رو در همه جا گفتیم، بعضی از فروعات هم داره که دیگه وارد بحث نشیم. حالا سوال اینه، وقتی که من این خانه رو تمدید کردم، اجاره دادم به کی؟ اجاره دادم به مستأجر. آیا عرفاً این مالک یه منفعت یا دو منفعته؟ این دوتا مملوکی یا دوتا ملکیته یا یک مالک و یک مملوک و یک ملکیته؟ گفتیم نه، اینجا عرفاً دوتا مملوکه. من وقتی خانه رو اجاره میدم به جمیع منافعش، من قبل از اجاره مالکی چی نبودم؟ به لحاظ منافع من مالک نبودم. اما خدمت شما عرض کنم که اون مالک چی میشه؟ جناب مستأجر دو تا مملوک پیدا میکنه، مثل گندم میمونه، نه مثل شیر میمونه. نه نه هیچ تعدادی میگه. شما وقتی که گندم میخرید یک کیلو 1000 تا بیع دارین یا یک بیع دارین؟ بیع یکی از خصوصات اینه که شما میتونین به یک بیع صدها ملکیت رو چیکار کنین؟ جابجا کنین. شما وقتی یک کیسه برنج رو میفروشین به طرف، مثلا تو کیسه برنج اینم چند دونه برنجا میگیره، مثلا 1,000,000 برنجا میگیره، شما با یک بیع 1,000,000 ملکیت رو جابجا میکنین، 1,000,000 مملوک رو جابجا میکنین با یک بیع فقط، نه اون لازمش نیست. لذا گفتیم که در ارتکاز عرف چیه و عقلا، من واقعا مالک دو تا منفعتم، نه یک منفعت جامعه، منفعت جامعه منفعت انتزاعیه. قبل از بی، قبل از اجاره، من مالک این خانه مالک منفعت نیستم، اما بعد از اجاره چیه؟ بعد از اجاره من جناب مستأجر مالک دو تا منفعت، دو تا مملوک داره، دو تا ملکیت داره. شاهدش هم بر این چیه؟ مستأجر میتونه احد همار اجاره بده یا نه؟ یعنی این خانه رو اجاره بده فقط برای سکنا یا فقط برای عمل؟ خب معلومه که میتونه. و حال اینکه اگر تحلیلی بود، دقت میکنین، اگر تحلیلی بود این غیر عرفیه که آدم منفعت تحلیلی، منفعت تحلیلی مالک نیست، اون رو بخواد چیکار کنه؟ تملیک کنه به دیگری. لذا اینه که ماها معتقدیم که این جواب دوم هم درست نیست. ولی کلام تتمتون، تتمه هم داره انشاءالله فردا عرض میکنم که چیه؟ شیر؟ بله، من وقتی یک بطری